ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید که در حال حاضر 11,600,000 زن و دختر در افغانستان نمی توانند کمک های بشردوستانه حیاتی دریافت کنند. او گفت که دلیل این است که طالبان کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوع اعلام کرده است. خانم پاور خواستار لغو این تصمیم طالبان شده که او آن را خطرناک خوانده است. قاری دین محمد انیف وزیر اقتصاد طالبان هفته گذشته اعلام کرد که زنان تا اطلاع ثانوی نمی توانند در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک های مالی جمهوری چک ابراز امتنان کرده است. این صندوق امانت دیروز در حساب توییترش از مقدار این کمک های مالی چیز نگفت، اما اعلام کرد که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای همکار در افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی شهروندان افغان در سرمای زمستان تدابیر اتخاذ خواهد شد. صندوق امانت کمک های ویژه برای افغانستان یک مکانیزم و یک صندوق کمکی سازمان ملل متحد متشکل از نهادها و سازمانهای مختلف است که برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان تشکیل یافته است. با افزایش سرمای زمستان تعداد افغانهای نیازمند و کمکهای بشر دوستانه در افغانستان هم رو به افزایشند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وضعیت پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان را در زندانهای پاکستان دردناک توصیف کرد. او دیروز جمعه در توییتر رسمیش نوشت که رفتار حکومت پاکستان با این زندانیان نامناسب و خلاف ارزش هاست. وی بار دیگر از دولت پاکستان خواسته که با مهاجران افغان مطابق به معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر رفتار کند. وضعیت پناهجویان افغان محبوس در ایالت سند پاکستان به ویژه در زندانهای شهر کراچی ناگوار توصیف شده است. گفته می شود تعداد زندانیان افغان در این زندانهای پاکستان نزدیک به 1400 تن می رسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند. محکمه انقلابی تهران پایتخت ایران مهدی بهرام داستان نویس و نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. برخی منابع به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفتند که آقای بهرام در 11 اکتبر پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینل 13 اسرائیل در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. درباره اتهام‌های وارده بر او معلومات در دست نیست. کمیته نظارت بر وضعیت افراد دستگیر شده پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بهرام از داشتن وکیل مدافع در جلسه محکمه محروم شده است. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را غیر قابل توجیه خوانده است. یکی از فعالان حقوق زن می‌گوید
طالبان در سیستم عقیدوی خود چیزی به نام حقوق مساوی زن و مرد ندارند و در تفسیر عقیدویشان اصلا وجود ندارد.
پناهجویان افغان مقیم پاکستان میگویند که از اعلام جدید این کشور نگرانند و نمیدانند که چی کنند.
در صورت که نااخراج شوند هم کیسشان خراب میشه، یعنی مستحق از اون نمیشن و هم خطر جانی متوجه از ناز در افغانستان.
پس از آن که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند، شماری از مؤسسات خیریه و مددرسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام چه تأثیری روی خانواده‌های فقیر داشته است؟
مؤسسه قید شد. همو تذکری من آورده بودن برام. کمو یک کمک چیز شد و قید کردن رفتن. گفتن ما دیگه هیچ نمی‌خواهیم که قسم وضعیت افغانستان خراب باشه، ما کمک کنیم. کلش می‌گرفتن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه ده جدی 1401 خورشیدی برابر است به 31 دسامبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را غیر قابل توجیه خوانده است. این متخصصان همچنان خواستار لغو فوری ممنوعیت بر زنان افغان شدند. آنها همچنان گفتند که از تلاش‌های مشترک جامعه بین المللی در برابر تازه‌ترین نقض حقوق بشر و حذف زنان از محیط کار حمایت می‌کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در نهادها و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی را محکوم کرده است. این متخصصان در اعلامیه خواستار رفع فوری ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای ملی و بین‌المللی در افغانستان شدند. سازمان ملل متحد این اعلامیه را دیروز جمعه منتشر کرده است. این گروه در ژنو همچنان منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی را نقص جدی حقوق بشر دانسته و گفته که چنین موانع از ارائه خدمات حیاتی به مردم جلوگیری کرده و همزمان به معیشت بسیاری از زنان لطمه میزند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان شنبه گذشته اعلام کرد که زنان تا خبر بعدی نمیتوانند در سازمانهای دولتی داخلی و خارجی کار کنند. او عدم رعایت حجاب اسلامی را دلیل اصلی این تصمیم دانست، ادعایی که تعداد زیادی از زنان کارمند به رادیو آزادی آن را رد کردند. در اعلامیه منتشر شده از سوی متخصصان ملل متحد آمده که این محدودیت بر میلیون ها نفر در افغانستان تاثیر ویرانگر خواهد داشت و به ویژه زنان و کودکان که به کمک های بشر دوستانه نیاز شدید دارند. این متخصصان می افزایند که مقامات فعلی طالبان با درخواست معلومات بیشتر در مورد کارکنان امور بشری در کار رساندن کمک های بشر دوستانه دخالت می کنند. اعلامیه می گوید مقامات طالبان فعالیت های کارکنان امور بشر دوستانه را به گونه محدود می کنند که با اصول کارشان در تضاد است. سخنگویان طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اعلامیه این متخصصان ملل متحد پاسخ ندادند. این گروه متخصصان شامل 7 گزارشگر مشمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و 4 مقام ارشد دیگر سازمان ملل متحد می باشد. طالبان 11 روز پیش نیز تحصیل دختران و زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کرده که این موضوع نیز واکنش های شدیدی را در پی داشت. از طرف هم امروز شنبه 468 روز می شود که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بستند. طالبان به دلیل برگشت به وضع محدودیت های دوره اول اقتدارشان مورد انتقادند، یعنی زمانی که دختران و زنان اجازه آموزش، تحصیل و کار را در افغانستان نداشتند.
شنیدید که گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را محکوم کردند. همکار مقیم نائب در این مورد مصاحبه را با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان انجام داده است. در آغاز مصاحبه از او پرسیده به نظر شما چرا طالبان دست به چنین تصمیم زدند؟
به نظر من ای که طالبا زنان را از حقوق اساسیشان به خصوص از حق تعلیم و کار منع کرده برمیگرده به منشای عقیدوی طالبا. طالبا در سیستم عقیدوی خود چیزی به نام حقوق مساوی زن و مرد ندارند. طالبا به کنونسیون ها و به معاهدات بین المللی که تمام کشورهای جهان و همچنان کشورهای اسلامی بر او پابند است اصلا نیستند و زن به حیث جنس دو، زن به حیث شهروند مکمل، اینا اصلا در سیستم و در تفسیر تأثیر عقیدویشان اصلا وجود نداره. و از طرف دیگه میخواین که با این اعمال و این امنیتشان نشان بدن بر جهان که ما دارای توانایی های هستیم و کنترل مکمل در افغانستان داریم و ما میتونیم که از این طریق تمام سیستم و بخصوص کنونسیون بین المللی را زیر پا کنیم و همچنان مخالف ارزش های بین الملل و مخالف ارزش های جهانی حقوق بشر میتونیم عمل کنیم و از این طریق میخواه هم یک پیام نشان بدن بر جهان.
شما در جریان هستید که امروز فشارها بر زنان و دختران افغان رو به افزایشند. در تازه ترین مورد زنان از کار در نهادهای غیر دولتی منع شدند. به نظر شما در این مورد جامعه بین‌المللی بر طالبان چه فشارهایی را وارد کرده میتواند؟
کشورهای جهان به خصوص امریکا که با طالبان معاهده به نام دوحه دارن، اینا میتونن به انواع مختلف طالبان را تحت فشار قرار بدن، نه ای که صرف به صادر کردن بیانیه های خالی که ضمانت اجرایی بسیار پایان داره. اینا میتونن تعذیرات اقتصادی بالایشان وارد کنن، سفر تعذیراتشان باید بیشتر بسازن سر اعضای طالبان و در عین زمان پول که برای طالبان میفرستن باعث رزی قیودات وضع شوه و کمک هایی که از طرف مؤسسات بشر دوستانه صورت میگیره باید سرزی تعذیرات وضع شوه و بخصوص کشورهای منطقه که با طالبان روابط خوب داره بخصوص پاکستان باید سرزی نا شرایط را وضع کنن تا که طالبان را بیشتر زیر فشار قرار بدن.
در چنین وضعیتی که فشارها و وضع محدودیت‌ها به طور روزافزون بر زنان و دختران افغان رو به افزایشند، چی فکر میکنید که افغانستان به کدام طرف روان است؟
اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا کنه برای مردم افغانستان در شکل عموم، برای زنها و برای طالبا، یعنی برای رژیم طالبا، عواقب خطرناک خواهد داشت. مردم افغانستان ما میبینیم که هر روز با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنن و این فقر بیشتر خواهد شد و کشور بیشتر به طرف تاریکی خواهد رفت و به خصوص برای زنهای افغان که نصف از جامعه را تشکیل میتن، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، بالای مسائل اقتصادی از اینا و همچنان بالایشان فشار روانی را بیشتر خواهد ساخت و سر رژیم طالبا هم ای عواقب خطرناک داره. مانایش ای که ما میبینیم مردم افغانستان هر روز بیشتر ناراضیتی خود با انواع مختلف اظهار میکنن، از پلتفرم های سوشل میدیا گرفته تا به ای که اعتراض ها در شورای مختلف در های مختلف در مقابل طالبان استاد شدن و نشان دادن و این نارضایتی وقت بیشتر میشه و بخواهیم نخواهیم تاریخ ثابت ساخته رژیمای بسیار مقتدر نارضایتی مردم سرنگون ساخته، بنابراین رژیم طالب هم به سرنگونی مواجه میشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پناهجویان افغان مقیم پاکستان میگویند که از اعلام جدید این کشور نگرانند و نمیدانند چه کنند. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان گفته که زمان عفو مهاجران غیرقانونی در پاکستان امروز شنبه پایان می‌یابد و پس از آن مهاجران غیرقانونی در این کشور جریمه می‌شوند. همزمان صدها پناهجوی افغان در ایالت سند به ویژه در زندان‌های شهر کراچی محبوسند. بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که نگران سرنوشتشانند، زیرا آنها در این کشور با خطر جریمه، دستگیری و آزار و اذیت روبرو می باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تعداد پناهجویان افغان ثبت شده در پاکستان نزدیک به 1.5 میلیون تن می رسد، اما گفته می شود که ده ها هزار نفر دیگر بدون مدارک قانونی در شهرهای مختلف پاکستان به سر می برند. فرید احمدی یکی از مهاجرین افغان است که موعد ویزای او در پاکستان پایان یافته.
در مهاجرین که اینجا در اسلام آباد زندگی میکنن به طور قانونی اینجا آمدن ویزه دارن، تمام اینا به حساب ثبت دفتر یونیسیار هم هستن و به کشورهای اروپایی و استرالیا و کشورهای غربی اینا اکثریت کیس دارن و در صورتی که اینا اخراج شوند هم کیسشان خراب میشه، یعنی مستحق از اون نمیشن و هم خطر جانی متوجه از ناز در افغانستان.
از مرای پناهجوی دیگری که یک سال در خیبر پشتونخوا زندگی میکنه، او میگوید که مواد اعتبار ویزاش تمام شده و اگرچه برای تمدید ویزا اقدام کرده اما با او گفته شده که باید به افغانستان برگردد.
دوی وایسه تاسو د ویزا یا د استیشن مستحق نه.
آنها به من میگویند که تو مستحق اقامه در اینجا نیستی. آنها میگویند که باید به افغانستان برگردی. ما نمیتوانیم به آنجا برگردیم زیرا زندگی ما در خطر است.
رانا ثناءاللا وزیر داخله پاکستان میگوید که موعد عفو پناهجویان غیر قانونی در پاکستان امروز شنبه 31 ماه دسامبر پایان می‌یابد. وی در تویتر خود نوشته که به این اساس افرادی که در پاکستان بیش از موعد ویزایشان به طور غیر قانونی زندگی کرده باشند جریمه خواهند شد و نامهای افرادی که بیش از یک سال بدون سند در پاکستان بودند داخل فهرست سیاه می شوند. تا کنون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حکومت طالبان و سایر نهادهای مرتبط در این مورد اظهار نظر نکردند. در ضمن اخیراً وضعیت بد صدها پناهجوی افغان محبوس در ایالات سند پاکستان به ویژه در زندانهای شهر کراچی بد توصیف شده است. منابع میگویند که تعداد زندانیان افغان در این زندانها نزدیک به 1400 تن میرسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. پس از آن که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردن، شماری از مؤسسات خیریه و مددرسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام چه تأثیر روی زندگی خانواده‌های فقیر و بی‌بضاحت در این کشور داشته است؟
بسیار وضعیتم گفتم وحیم از خراب است. میگم هیچ چاره ندارم چی کنم، پیش کی برم دزراز کنم.
زکیه مادری که 5 فرزند 6 تا 12 ساله دارد میگوید با وضعیت بد اقتصادی روبرو است و هیچ عایدی برای تامین مصارف زندگیش ندارد. او که در یکی از ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کند برای رادیو آزادی گفت منتظر دریافت کمک از سوی نهادهای امدادرسان بود، اما خبر توقف فعالیت برخی سازمان‌های امدادرسان در افغانستان ناامیدش کرده است.
چی کنیم؟ چی چاره داریم؟ مؤسسه قید شد. من متذکری من آورده بودم برام کم و یک کمک چیز شد و قید کردن رفتن. گفتن ما دیگه هیچ نمیخواییم که قسم وضعیت افغانستان خراب باشه، ما کمک کنیم. کلش میگرفتن.
زکیه میگوید شوهرش که معتاد بود از چند سال به این طرف ناپدید است و دو کودکش در نتیجه رویداد ترافیکی معیوب شدند. او میگوید که چیزی برای پختن به فرزندانش و پول برای درمان بیماری آنان ندارد.
من پیشتر قگیریه کردم بچه میگم شو آمد، میگم مادر تو یک ذره لوبیا پخته میکردی که میخوردیم. گفتم ای بچه می لوبیا یک سیر از لوبیا 1000 است، 800 است، من چه قسمی را برم بخرم، از کجا کنم؟ صبح که کالاشویی کردم اینا میال از گشنگی چرا قسم میلرزاند. میگم یک رای روشنی برم پیدا شو، یک را دنان چای خورده. بسیار وضعیت ما خراب است. میگم هیچ چاره ندارم چی کنم، پیش کی برم دزراز کنم.
در امین حال روح الله باشنده ولایت پکتیا میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارد.
در خانه آرد ندارم، توان خریدن برنج را ندارم تا به اولادهایم بدهم. 7 روز می شود که مردم به خانه ما خیرات می آورند. البته همسایه ها هم هر روز چیزی روان نمی کند، کار می کند، ولی یک نفر چی خواهد کرد؟ 13 عضو خانواده دارم. هر روز 250 افغانی از مزد کارگری به دست می آورم که بسنده نیست.
نگرانی از نرسیدن کمک‌های غذایی در حال در افغانستان به میان آمده که پس از منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی از سوی حکومت طالبان، بیشتر سازمان‌های کمک رسان از توقف فعالیت‌هایشان در این کشور خبر دادند. سازمان های امدادرسان از جمله پاملران حمایت از کودکان، ورد ویژن انترنیشنل و شورای مهاجرت نروژ که اخیراً فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف ساختند، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک هشدار دادند که اگر طالبان به گونه فوری ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی را لغو نکنند، به دلیل توقف فعالیت این سازمان ها زندگی میلیون ها افغان به ویژه زنان و کودکان با خطر مواجه می شود. طالبان شنبه گذشته کار زنان در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت طالبان در بیش از 40 روز گذشته یک تن را به گونه علنی اعدام کردند و بیش از 260 تن دیگر را به شمول زنان شلاق زدند. حکومت طالبان مجازات متهمان در محضر عام را بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان اجرا می کنند که حدود 1.5 ماه پیش صادر شد. اعدام علنی یک تن در فرا و شلاق زدن ده ها متهم در ولایت های مختلف افغانستان با واکنش های گسترده جهانی روبرو شده است. نهادهای مدافع حقوق بشری، کشورهای مختلف و فعالان مدنی خواهان توقف فوری چنین اقدام ها از سوی طالبان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در دو ماه اخیر سال جاری میلادی قوانین جدی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که تطبیق یک مورد اعدام علنی و شلاق زدن صدها تن در محضر عام از موارد عمده آنند. بر اساس اعلامیه‌های ستر محکمه حکومت طالبان در بیش از 40 روز گذشته بیش از 260 تن به شمول حدود 50 زن در محضر عام شلاق زده شدند. در این اعلامیه‌ها گفته شده متهمان پس از فیصله محکمه ابتدایی حکومت طالبان در ولایت‌های مربوطه‌شان در ملأ عام شلاق زده می‌شوند. گفته شده که این افراد بیشتر به اتهام دزدی، فساد اخلاقی، خرید و فروش مواد مخدر، فرار از خانه و رعایت نکردن اصول اسلامی شلاق زده شدند که زنان و مردان متهم از 19 تا 39 شلاق زده شدند. در اعلامیه‌های ستر محکمه طالبان آمده که بیشتر این افراد به حبس‌های تنفیذی 3 تا 6 ماه نیز محکوم شدند. این موارد در ولایت‌های کندز، بدخشان، اروزگان، پکتیکا، هلمند، میدان وردک، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننگرهار، پروان، کابل، لوگر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار و فرا اجرا شدند. برخی از ولایت‌های یاد شده بیش از یک بار شاهد عملی شدن این دستور حکومت طالبان بودند. گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی به نقل از گواهان عینی می‌رسانند که هویت این افراد مشخص نشده، زنان با چادری و مردان در حالی که رویشان پوشانیده می‌شود، به حالت نشسته به پشتشان شلاق زده می‌شود. پیش از فرمان رسمی رهبر طالبان نیز گزارش‌های از شلاق زدن‌های افراد به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های مختلف افغانستان به نشر رسیده، اما آمار مشخص آن در دست نیست. حدود 1.5 ماه پیش ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قاضی‌های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. هنگام اجرای اعدام علنی یک شخص به ارتکاب قتل و دزدی در ولایت فرا، شماری از مقام‌های ارشد طالبان حضور داشتند و پیش از شلاق زدن به مردم گفته می‌شود که می‌توانند در تطبیق مجازات علنی اشتراک کنند. این اقدام طالبان با واکنش‌های جدی جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشری و کشورهای مختلف روبرو شده است. به تازگی نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تصاویری که از افغانستان می‌بینند که در آن مردم در ملأ عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و آنها را به شدت نگران ساخته است.
این اقدام‌های طالبان نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند به عملکردهای شدید و اهانت‌آمیز دهه 90 میلادی بازگردند. در آن هنگام اهانت به کرامت انسانی و حقوق افغان‌ها بود و اکنون هم اهانت به کرامت انسانی و حقوق بشری افغان‌ها خواهد بود.
آقای پرایس در یک نشست دیگر تاکید کرد که سطح حمایت آمریکا با طالبان وابسته به چگونگی برخورد آنها با افغان‌ها، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است. اما حکومت طالبان میگوید که این مجازات بخشی از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق می شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به تطبیق این احکام ادامه خواهد داد.
در موضوع خود اسلامی قوانین
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سو و اظهارات نادرست نکنند. چه در گذشته و چه در حال حاضر امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید که از زمان آغاز حاکمیت طالبان شاهد نقص گسترده و روزافزون حقوق بشری بوده است. زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو زودی، مجازات علنی را نقض عمده حقوق بشر خواند و خواهان توقف فوری آن شد.
ما شاهد نقص گسترده از سیستماتیک و روز افزون حقوق بشری هستیم و نمونه اخیرش هم مجازات های علنی هست که خلاف کرامت انسانی هست و به صورت جدی و آنی خواستار متوقف شدن این گونه مجازات هستیم.
اما آیا طالبان اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی را بنابر درخواست نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه بین المللی توقف خواهند داد؟ شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده میگوید با توجه به عدم انعطاف پذیری طالبان با جامعه جهانی باور ندارد که حکومت طالبان تصامیمش را تحت فشارهای بین المللی تغییر دهد.
هر روزی که میگذره مخترای ما از آموزش باز میمانند که کشور ما فقیرتر و عقب‌مانده تر میشه. فضا برای تظاهرات، برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنند کم‌تر میشه. وای خطرناک. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
شماری از پژوهشگران در سازمان ملل متحد در 16 دسامبر با نشر اعلامیه گفتند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان رنجیدند و خواهان توقف فوری آن شدند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند در صورتی که راهکار رسمی تامین عدالت با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه‌های حل حقوقی ایجاد نشود، مجازات علنی باعث اصلاح جامعه نمی‌شود و عدالت قربانی آن خواهد شد. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای دیوزودی گفت تطبیق جزا بالای متهم تابع سلسله از اجراعات است و در تمام این مراحل حضور وکیل مدافع متهم حتمی است.
متاسفانه تمام این مراحل در تطبیق به اصطلاح قصاص و یا حدودی را که تطبیق میکنند در نظر گرفته نمیشه. به همین خاطر است که یک نمایش سیاسی است که در واقع طالبان میخواین که یک نوع تحکم و سیطره خود از این طریق بالای مردم بقبولانند.
تا کنون هیچ یک از کسانی که در محضر عام شلاق زده شدند با رسانه ها گفتگو نکرده و هویتشان نیز فاش نشده است. اما کسانی هم هستند که به گفته خودشان بدون دلیل در روی جاده ها شلاق زده شدند. خاطره اوریا که در یکی از پوهندون ها در کابل محصل است به رادیو زودی گفت با رعایت حجاب چند قبل هنگامی که در یکی از جاده های کابل روان بود به پاهایش شلاق زده شد.
باور کنین که قسم مرا لط کرده بودن، یعنی با شلاق که داشتم تا چند هفته ما دانشگاه نرفتم از بس که ترسیده بودم.
در این حال یکی از زنان معترض که نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت در جریان اعتراض ها برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در ماهای می و آگوست دوبار مورد ضرب و شتم با شلاق قرار گرفته است.
بی‌رحمانه چند قنداق در بازویم زد و میله در بغلم ماند و به حدی پچق کرد که اینم یک بغلم کبود شده بود، بازویم هم کبود شده بود. هم میزد و هم دو میزد فش میگفت. اما بود کلگی پراگنده شدیم و اونجا هم خوب بادندی وقتی دشانیم خورد در پشت گردنم خورد.
با گذشت بیش از 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هیچ کشور حاضر نشده که حکومت سرپرست آنان را به رسمیت بشناسد، زیرا رعایت حقوق بشر از شرطهای اصلی تعامل از سوی جامعه جهانی با طالبان عنوان شده است. در گذشته طالبان گفته بودند که تغییر کردند، اما به باور فعالان سیاسی و حقوقی به اجرا گذاشتن قوانین تند و سختگیرانه نقض حقوق بشر به ویژه ایجاد محدودیت‌های شدید بر زنان امکان تعامل جهان با طالبان را کمتر می‌سازد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله، تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن هم انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سماتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، میگوید که در حال حاضر 11,600,000 زن و دختر در افغانستان نمیتوانند کمک های بشر دوستانه حیاتی دریافت کنند. او گفت که دلیل این است که طالبان کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوع اعلام کرده است. خانم پاور خواستار لغو این تصمیم طالبان شده که او آن را خطرناک خوانده است. قاری دین محمد انیف، وزیر اقتصاد طالبان، هفته گذشته اعلام کرد که زنان تا اطلاع ثانوی نمی توانند در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک‌های مالی جمهوری چک ابراز امتنان کرده است. این صندوق امانت دیروز در حساب توییترش از مقدار این کمک‌های مالی چیز نگفت، اما اعلام کرد که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای همکار در افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی شهروندان افغانستان در سرمای زمستان تدابیر اتخاذ خواهد شد. صندوق امانت کمک‌های ویژه برای افغانستان یک مکانیزم و یک صندوق کمکی سازمان ملل متحد متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف است که برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان تشکیل یافته است. با افزایش سرمای زمستان، تعداد افغان‌های نیازمند و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هم رو به افزایشند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، وضعیت پناهجویان افغان و ویژه زنان و کودکان را در زندان‌های پاکستان دردناک توصیف کرد. او دیروز جمعه در توییتر رسمیش نوشت که رفتار حکومت پاکستان با این زندانیان نامناسب و خلاف ارزش هاست و ای بار دیگر از دولت پاکستان خواسته که با مهاجران افغان مطابق به معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر رفتار کند. وضعیت پناهجویان افغان محبوس در ایالت سند پاکستان به ویژه در زندانهای شهر کراچی ناگوار توصیف شده است. گفته می شود تعداد زندانیان افغان در این زندانهای پاکستان نزدیک به 1400 تن می رسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند. محکمه انقلابی تهران، پایتخت ایران، مهدی بهرام داستان نویس و نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. برخی منابع بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفتند که آقای بهرام در 11 اکتبر پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینل 3 اسرائیل در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. درباره اتهام های وارده بر او معلومات در دست نیست. کمیته نظارت بر وضعیت افراد دستگیر شده پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بهرام از داشتن وکیل مدافع در جلسه محکمه محروم شده است. و شمار قربانیان انفجار یک تانکر نفت در یکی از شهرهای شرق افریقای جنوبی به 34 نفر رسید. این تانکر که حامل گاز اوبلین بود شنبه گذشته در زیر یک پل گیر افتاد که بر اثر خارج شدن گاز لیک آن انفجار رخ داد. در نتیجه انفجار در آن زمان از کشته شدن 10 تن گزارش شده بود. وزارت سهامی افریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که 24 نفر دیگر بر اثر جراحات شدید در روزهای بعد از رویداد جان دادند و تعداد مجموعی قربانیان به 34 نفر رسید. در میان قربانیان نیز کسان شاملند که برای تماشای تانکر نفت در نزدیکی پل تجمع کرده بودند. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم، چهار طرف ما محیط میشود. محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر میباشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده میسازد. یعنی همی محیط خودش به انسان ها و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده میکنه، شرایط آماده میکنه تا ما در محیط زندگی کنیم و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفیر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک کس دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوی یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینید هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعد می‌آیم بر حفاظت جنگل‌ها که خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل‌ها خودش یکی حصه ای از محیط است. جنگل‌های مهمترین نقطه اکوسیستم است که حیات انسان‌ها، حیوانات و پرندگان همه با جنگل‌ها وابسته هستند. موضوع اقلیم نقش ارزنده‌ای دارد. گیاهان در اثر عملی فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل‌ها وظیفه اصلی جنگل‌هایی است که کربن دی اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چتر مانند. نگهداری جنگل ها، جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور رسم افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل میدهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار بستجمی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی برات صحیحی است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیایم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارند. خاک مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید از آن باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میاییم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا رو باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراکنده نشود. این هم می بینید که از ارزش های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می توانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا، نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر ما خواستش تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1357 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی میباشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز میباشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات که 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43,600 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43,600 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. باز بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت و تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ، یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ موقع دارد که تولید سالانه آن 40,000 تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراق و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاه های عمیق حفر میکنه و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت میکنه و همچنان میتونه بگن رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر میگیرن. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می تونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تثبیت شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کد یورو یا تولیدات دارند و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزارشیف که ظرفیت تولیدی آن 36,000 کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و پز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. منبع اخوی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفت نفخیز کشور یگان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جرجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نموده است؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نموده است؟ عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقر دریا این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن را بیش از 4 میلیون تن میرسه. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع داره که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم داشت. معدن نفت زمرد سای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع داره که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هست آهن. میتونم بگیم که خود معدن آهن خاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5 فیصد باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ده ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسیح بین پروان، کندهار، فرا را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت میباشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکوش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست صلب و جست بیبی جوهر کندهار را میتوان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21,100 تن جست و 5,500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم موجود بودن سنگ کروم در خوز، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نمودن. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تخنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تخنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده. و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 هم گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می‌خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبان‌ها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین‌الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان‌ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی‌ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی‌ها زبان فرانسوی رایج شد. و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می رسد و مساوی می شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبانهای چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آن چی تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. این هم تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاویک تخته میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده هست. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه می باشد. پس زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.